ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب چهارشنبه است، 28 شهریور سال 1403 خورشیدی، برابر با 18 سپتامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که 24 ساعت پس از انفجار هزاران دستگاه پیجر مورد استفاده اعضای حزب الله لبنان، حالا بی سیم‌های دستی این گروه هم منفجر شدند.
همونطور که خود حزب الله تاکید کرده در بیانیه‌های مختلفی که داده، این بزرگترین نفوذ امنیتی در تاریخ این حزب است که اتفاق افتاده.
30 اثر از 20 هنرمند ایرانی به صورت پنهانی از موزه امام علی خارج شد و به دبی برده شدند و هنوز به ایران باز نگشتند.
اعلام کرده 14 تا از این آثار فروش رفته، یعنی دیگه دست ما بهش نمیرسه. حالا آثاری هم که فروش رفته از هنرمندانی مثل هانیبال الخاص هستش، از آیدین آقداشتو هستش، یعنی هنرمندان سرشناس ایرانی هستن آثاری که ازشون فروش رفته.
و دبیر شورای امنیت روسیه بار دیگر به ایران سفر کرد.
خب ایران گزینه دیگری برای همکار نظامی در مقابل خودش نمیبینه. یعنی میشه گفتش که اثر ضرورت.
پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا ملکی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشهایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روز چهارشنبه در پی انفجار ده‌ها دستگاه ارتباطی مورد استفاده حزب الله لبنان، تاکنون 14 تن کشته و 450 تن زخمی شدند. یک مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفت دستگاه‌های منفجر شده بی سیم هستند و با پیجرهایی که روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه منفجر شدند تفاوت دارند. تصاویری از آتش سوزی در چند آپارتمان، خودرو و موتورسیکلت در پی انفجار این دستگاه منتشر شده است. آنتونیو گوترش، رئیس سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه هشدار داد که انفجارهای پیجری که گروه شبه نظامی حزب الله را هدف قرار می‌دهد، نشان دهنده خطر جدی تشدید تنش در لبنان است. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای از اسرائیل خواست تا ظرف 12 ماه به حضور خود در سرزمین های فلسطین پایان دهد. این قطعنامه روز چهارشنبه 28 شهریور ماه با 124 رأی به تصویب رسید. وزارت خارجه اسرائیل با محکوم کردن مجمع عمومی این قطعنامه را رد کرد. از میان 193 کشور عضو این مجمع، 43 کشور رأی ممتنع و اسرائیل و همراه آمریکا و 12 کشور دیگر رأی منفی دادند. در پی انفجارهای هماهنگ پیجرها در سراسر لبنان، شرکت‌های هواپیمایی متعلق به گروه لوفتانزا و ایران ایر فرانس اعلام کردند به دلایل امنیتی پروازهای خود به بخشهایی از خاورمیانه را متوقف کردند. شرکت لوفتانزا اعلام کرد تمام پروازهای رفت و برگشت از تل‌آویو و تهران را حداقل تا روز پنجشنبه متوقف کردند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا عربه بر آلمانی شامل بخش سوئیسی، اتریش، بروکسل ایرلاینز و یوروینگز می‌شود. پروازها به بیروت، پایتخت لبنان، نیز به دلیل درگیری‌ها در منطقه حداقل تا 30 سپتامبر همچنان متوقف هستند. فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس ایران، عصر چهارشنبه 28 شهریور ماه از زندان ابین آزاد شد. محمد حسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی، در گفتگو با شبکه شرق با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد پیش از این با آزادی مشروط او مخالفت شده بود. به گفته این وکیل دادگستری، رأی دادگاه تجدید نظر امروز چهارشنبه 28 شهریور ماه به آنها ابلاغ شده است. این وکیل دادگستری بیشتر درباره وضعیت موکلش گفته بود با تجمیع احکام پرونده ها خانم هاشمی باید 3 سال و 7 ماه زندان را تحمل کند. فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، حدود 2 سال در حبس بود و مهر ماه سال آینده محکومیت او به پایان می رسید. آنتونیو بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا از انفجارهای لبنان اطلاعی نداشته و همکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات است. آقای بلینکن روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصر خود در قاهره گفت نمیتوانم بگویم که انفجارهای لبنان چه تأثیری بر حزب الله و عملیات آنها خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر آتش بس را بهترین راه برای توقف جنگ اسرائیل و حماس در غزه و مهار خشونت در سراسر خاورمیانه دانست. علی شریف‌زاده اردکانی یکی از وکلای افسانه بایگان بازیگر سینما و تلویزیون از طبرعه او در دادگاه شعبه 57 تجدید نظر استان تهران خبر داد. این وکیل دادگستری روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای خانم بایگان حکم براءت صادر شده است و بر اساس گزارش روزنامه سازندگی 30 اثر هنری ارزشمند که از موزه امام علی خارج شده بود به کشور امارات متحده منتقل شده. این گزارش بر پایه اطلاعات سایت آرت دبی نوشته که 14 اثر در دبی فروخته شده و اثر نوشته 16 اثر دیگر اطلاعی در دست نیست.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید حدود 24 ساعت پس از انفجار هزاران دستگاه پیجر مورد استفاده اعضای حزب الله لبنان، برخی دستگاه‌های ارتباطی دیگر مورد استفاده این گروه از جمله بیسیم‌های دستی هم منفجر شدند. همکارم میلی جزیری که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا به جزئیات اون بپردازیم. ایلیا، امروز برای دومین روز پیاپی حزب الله لبنان هدف حملاتی بی سابقه قرار میگیره که توضیحش هم در خبرها داده شد و من الانم در مقدمه گفتم. آخرین اخبار در این باره چیه؟
بله شاهین، برخی از این بیسیم ها وقتی منفجر شدن که تعداد زیادی از نیروهای حزب الله و هوادارانشون داشتن 4 تن از کشته شدگان حملات دیروز انفجار پیجرها رو داشتن تشییع میکردن در منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت و گزارش ها که از اون هست که علاوه بر بیروت و منطقه زاهیه در منطقه دیگری از لبنان در جنوب لبنان و در منطقه بقا در بعل و کم تعدادی از بیسیم ها منفجر شدن. اینها بیسیم های هستن که بنابر گزارش ها حزب الله برای تماس های اضطراری ازشون استفاده میکرده. علاوه بر اون بعضی از گزارش ها از انفجار تعداد دیگه از دستگاه‌های غیر ارتباطی هم اکاید در جمله مثلا لپتاپ ها و دستگاه‌های مشابه و حتی تصاویری منتشر شده که این انفجارها باعث آتش سوزی در بعضی خانه‌ها و حتی خودروها شده. بنابر اون چه که اعلام کرده وزارت بهداشت لبنان تا اینجا کار دست کم 14 نفر کشته شدن و بیش از 450 نفر دیگه زخمی شدن. البته این آمار تلفات حوادث امروز هست. آمار تلفات حوادث روز گذشته انفجار پیجرها 12 کشته و دست کم 2750 زخمی بوده که دقایقی پیش هلال احمر ایران اعلام کرد 95 تن از زخمی های حوادث دیروز به انفجارهای پیجرها به ایران منتقل شدن برای درمان.
آیا طرفی مسئولیت بر عهده گرفته یا متهم شده؟
طرفی مسئولیت بر عهده نگرفته شاهین، اما مقام های جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و همچنین دولت لبنان اسرائیل رو متهم میکنن به دست داشتن در این حملات و حتی حزب الله در بیانیه‌اش وعده قصاص داده. البته ما مصاحبه ای کردیم با یونی بن مناهیم، کارشناس سیاسی و امنیتی اسرائیلی مقیم اورشلیم، که در این باره برای ما توضیحات بیشتری داد.
من هیچ شکی ندارم که اسرائیل عامل حمله روز سه‌شنبه به هزاران نفر از فعالان حزب الله بود. این بخشی از سیاست جدید اسرائیله. آنچه پیش آمد اهانت شدید به حزب الله و شخص حسن نصرالله است. شکی ندارم که حزب الله به این اقدام پاسخ خواهد داد. آقای نصرالله قرار سخنرانی کنه و باید منتظر باشیم که چه مسائلی رو مطرح میکنه. وننتظر ونرى ماذا
يقول. خب بله، صحبت‌های یونی بن مناهیم بود. آیا چه پیش‌بینی‌هایی درباره پیامدهای احتمالی این رویدادها مطرح شده؟
حالا که حزب الله میخواد واکنش نشون بده یا نه، خب حزب الله ضربه بزرگی خورده، ارتباطاش مختل شده بنابر گزارش‌های متعدد و نگرانی‌ها وجود داره و در هر صورت قرار هست حسن نصرالله، حالا اگر برنامه اینطور که اعلام شده اجرا بشه قرار هست صحبت کنه فردا، ولی خب با این وضعیت که پیش اومده هنوز مشخص نیست این صحبت انجام خواهد شد. اما شاهین، مقام های اسرائیلی در ساعت های گذشته صحبت های زیادی کردن بدون اینکه مسئولیت این رویداد رو بر عهده بگیرن. گفتن که به طور مشخص یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت نقطه ثقل عملیات اسرائیل از جنوب یعنی نوار غزه به شمال یعنی مرزهای با لبنان منتقل شده، و حتی ابراز اعلام آمادگی کرد که اسرائیل میتونه اقدامات بیشتری انجام بده. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل هم گفت هنوز ندیده جهان همه توانایی‌های ما رو. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم صحبت از این کرد که همطور که اسرائیل متعهد شده امنیت رو به مرزهای شمالیش باز خواهد گردوند و حتی ساکنان منطقه شمالی به طور امن باز خواهند گشت به خانه‌های خودشون. همه این صحبت‌ها از احتمال تشدید تشدید مرزها میان اسرائیل و لبنان حکایت داره، با وجود اعلام نگرانی از سوی نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد و رهبران کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که در این بخش از برنامه‌ها همراه ما بود. اما وزارت بهداشت لبنان عصر چهارشنبه 28 شهریور اعلام کرد بر اثر موج جدید انفجارها در این کشور دست کم 9 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. منبع رویترز میگوید دستگاه‌های منفجر شده جدید بی سیم‌های دستی بودند که با پیجرهای روز سه‌شنبه تفاوت دارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مهددی تحلیلگر مسائل خاورمیانه داشتم، ابتدا از جزئیات این رخدادها پرسیدم. علی مهددی:
ببینید، اتفاقی که الان دو روز در لبنان جریان داره بسیار بی سابقه و در اشل‌های جنگی بسیار خطرناک است، به این خاطر که همونطور که خود حزب الله تاکید کرده در بیانیه‌های مختلفی که داده، این بزرگترین نفوذ امنیتی در تاریخ این حزب است که اتفاق افتاده. و نکته‌ای که اون رو خطرناک میکنه این هست که تا اینجای کار هرچی که اکثر بیشتر از 90% تلفاتی که در سمت لبنان توی این جنگ اتفاق افتاده بود از نظامی‌ها بوده، ولی الان با توجه به اینکه پیجرها و بی سیم‌های خود نزدیک به حزب الله و اعضای حزب الله منفجر شده، اینها به سطح شهر کشیده شده، ویدیوهاشو دیدیم، همه یکی مشغول میوه خریدن هست، یکی در خونش نشسته، و این به نوعی مردم رو درگیر جنگ کرده و این فشار زیادی رو به حزب الله و رهبران این حزب وارد میکنه، به این خاطر که تا الان سران حزب الله هدف قرار میگرفتن و اکنون اعضای عادی این حزب هستن که هدف قرار گرفتن. و چیزی که در لبنان من حداقل دارم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی لبنانی نگاه میکنم این هست که فشار بسیار زیادی روی حزب الله هست که این موضوع باید حتما پاسخ داده بشه و از کنار اون نمیشه گذشت. انتظار میره که صحبت‌های آقای نصرالله در رابطه با حزب الله هم در روزهای آینده بر همین مبنا باشه. تحول خطرناک‌تر دیگه که اتفاق افتاده این هست که اسرائیل از 3 هدف اولیه‌ای که زمان جنگ غزه برای خودش تعیین کرده بود، یک هدف چهارم رو به اون اضافه کرده و اون آرام کردن جبهه شمالی هست. می‌دونیم که بسیاری از گردان‌های ویژه ارتش اسرائیل از جمله گردان نخبه 98 عازم مرزهای شمالی شدن و این پیشبینی به شکل قوی وجود داره که ممکن هست که شعله جنگ در مرزهای شمالی اسرائیل هم پشت جنگ شعله بر بشه و فراتر از چیزی بره که تا کنون دیدیم، به خصوص با توجه به اینکه اسرائیل مدتی هست که داره ابراز میکنه که اکثر اهدافش در غزه رسیده و شاید الان وقتی باشه واسه اینکه یک جبهه دیگه فعال بشه.
گستردگی و دقت این وضعیت به حدی هست که نمیشه اون رو به غیر از یک دولت به افراد یا گروه خاصی نسبت داد، ولی اسرائیل تا الان در مورد این وضعیت سکوت کرده و هیچ مسئولیتی رو نپذیرفته. اگر اسرائیل نباشه، آیا واقعا گروه یا افراد خاصی رو میشه ما در این مسئله سهیم یا مقصر بدونیم؟
گمان نمی کنم گروه دیگه ای دخیل باشه، با توجه به اینکه یک تفاوت عمده هم این عملیات با عملیات مشابه قبلی داشته، اون هم این هست که اسرائیل از طریق منابع آگاه در واقع این رو درز داده به خبرگزاری‌های مثل رویترز یا نیویورک تایمز که در واقع خود دولت اسرائیل پشتش بوده. من معمولا اینطوری هست که اسرائیل اظهار نظر نمی کنه، ولی اکنون گزارش‌های رسانه‌ای که منتشر شده به نقل از منابع آگاه اسرائیلی گفتن که اسرائیل در این عملیات دست داشته و اینطور به نظر میاد که این مسئولیت این رو به عهده گرفته. حالا سمت حزب الله یک فرضیه دیگه‌ای وجود داره که من در رسانه‌هاشون دیدم و اون همین هست که اونها گمان می‌کنن که ارتش اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو، به اهدافش در جنگ غزه نرسیده و مایل هست که دولت آمریکا رو وارد یک درگیری منطقه‌ای با حزب الله بکنه. یک فرضیه دیگه ای هم که وجود داره این هست که در واقع اسرائیل آماده حمله زمینی داره به لبنان میشه که طبق قوانین سازمان ملل و قوانین جهانی بتونه حزب الله رو به پشت رودخانه لیتانی برونه، چیزی که بعد از جنگ 2005 تصدیق شده بود که حزب الله باید به اون منطقه عقب نشینی بکنه، ولی در عمل میبینیم که این اتفاق توی این سالها نیفتاده.
گفتگویی بود با علی مهتدی.
گردآفرید. روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه چند روز پس از گزارش‌ها در خصوص ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه وارد تهران شده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. این مقام امنیتی روس پیش از سفر به پیونگیانگ رفته و با مقام‌های دیگر متحد کرملین ملاقات کرده بود. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
به فاصله 40 روز پس از آخرین باری که دبیر شورای امنیت روسیه به تهران آمده بود، سرگئی شویگو بار دیگر به ایران سفر و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد. شویگو یک هفته پیشتر به پیونگیانگ رفته بود و حالا وارد پایتخت یکی دیگر از متحدان روسیه شده است. حضور شویگو در تهران در حالی خبرساز شده که در روزهای اخیر گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه مورد انتقاد کشورهای غربی قرار گرفته بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری با همتای بریتانیایی خود در این خصوص چنین گفته بود:
To wage his war of aggression on Ukraine, Putin is also relying increasingly on help from Iran and the DPRK.
پوتین برای به راه انداختن این جنگ تجاوزکارانه به طور فزاینده‌ای به کمک ایران و کره شمالی متکی است. تهران علاوه بر ارسال پهپادهای مرگبار، ساخت کارخانه تولید پهپاد در روسیه و آموزش نیروهای این کشور، مدتی است که موشک‌های بالستیک هم به روسیه می‌دهد. ما چه به صورت علنی و چه خصوصی به تهران هشدار دادیم که اتخاذ این گام باعث تشدید تنش خواهد شد. رئیس جمهوری و وزیر خارجه جدید ایران بارها گفتند که به دنبال تعامل با اروپا هستند، اما چنین اقدامات بی ثبات کننده‌ای دقیقاً اثر معکوس خواهد داشت. Destabilizing actions like these
will achieve exactly the opposite. اما در مقابل ایران ارسال موشک‌ها را تکذیب می‌کند و مسئول پزشکیان می‌گوید هرچند روابط تهران با مسکو نزدیک است، اما دست کم از زمان روی کار آمدن دولت او چنین محموله‌ای برای روسیه ارسال نشده است.
در گذشته اینکه احتمال اینکه با هم رد و بدل کرده باشن، یک کاری کرده باشن، من اصلا وارد اونجا نمیشم. احتمالم داره برای اینکه منعی وجود نداشته چنین کارهایی بکنن. اما اون چی که با قاطعیت میشه گفت، از اون موقعی که ما اومدیم چیزی ما به اونا ندادیم که اینا بیان میگن ما رو ما اومدیم میگیم آقا با هم صلح کنیم، دعوا نکنیم، اونا ما رو میخوان به اصطلاح تحریم بکنن. اون چی که من امروز از قضا از با برادرانی که بودن پیگیری کردم، گفتم به هیچ وجه ما این کار رو در مدتی که ما اومدیم این چه اتفاق نیفتاده. اما اینکه ما با روسیه ارتباط داریم، خود داریم و خواهیم هم داشت. روسیه و اما دیدگاه ما در تمام جنگ ها اینه که همه باید حریم خودشون رو حفظ کنن، هیچ کشوری نباید به خاک کشور دیگه تجاوز کنه.
شویگو در سفر تازه خود به ایران برای دومین بار از زمان انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید با او در تهران ملاقات کرده است. پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور ایران با انتشار تصاویر کوتاهی از این دیدار نوشته است که پزشکیان در ملاقات با مقام ارشد روس خواستار تعمیق و تقویت روابط و همکاری‌ها میان تهران و مسکو شده و تاکید کرده روابط دو جانبه در مسیری دائمی، مستمر و ماندگار توسعه خواهد یافت. این مقام ارشد امنیتی روسیه نیز در این دیدار تصریح کرده که ولادیمیر پوتین از او خواسته این پیام را به مسئولان عالی جمهوری اسلامی انتقال دهد که موضع روسیه برای همکاری در مسائل منطقه‌ای با ایران تغییر نکرده است. هرچند جنگ در اوکراین مناسبات میان تهران و مسکو را نزدیکتر و روسیه در این مدت از تسلیحات ساخت سپاه پاسداران در جنگ استفاده کرده، اما در روزهای اخیر حمایت دوباره کرملین از بازگشایی دالان زنگزور از سوی جمهوری آذربایجان خشم مقام‌های ایرانی را به همراه داشته و شخصیت‌ها و رسانه‌های نزدیک به حکومت مقام‌های روس را به داشتن توهم در قبال مسائل منطقه‌ای متهم کرده بودند. حمیدرضا عزیزی متخصص روابط ایران و روسیه از شهر برلین آلمان در این رابطه به رادیو فردا میگوید:
درسته که این موضوع زنگزور به یک مسئله تنش‌زا بین ایران و روسیه تبدیل شده، اون تا احتمالاً زمان بحث زنگزور پیش اومده که تصمیم برای ارسال موشک‌ها به روسیه از قبل گرفته شده بود. و یک نکته دیگه هم در چارچوب بحث مربوط به بازدارندگی هست و اینکه خب ایران گزینه دیگری برای همکاری نظامی در مقابل خودش نمیبینه. یعنی میشه گفتش که از سر ضرورت یا از سر به قول معروف اضطرار ایران ناچار شده که به نوعی تفکیک بکنه حوزه های همکاری و اختلاف رو با روسیه، در حالی که داره سعی میکنه که در اون حوزه اختلافی که بحث زنگزور باشه از طریق بیشتر حالا دیپلماتیک، از طریق مثلا همین حضور احمدیان تو اجلاس بریکس، از طریق گفتگوهای دو جانبه و اینا سعی بکنه که به هر حال منافع خودش رو تامین بکنه، اون تا با توجه به نیازی که میبینه و اون ضرورت و اضطراری که احساس میکنه طبیعتا نمیتونه که سلام بی خیال همکاری نظامی با روسیه هم بشه.
دیدار دوباره آقای شویگو از تهران در حالی است که روسیه اخیراً چندین بار اعلام کرده که به امضای یک توافق بزرگ و سند همکاری راهبردی با ایران نزدیک شده است. شویگو که از شخصیت‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین است، تا اردیبهشت امسال وزیر دفاع روسیه بود و پس از آن به عنوان دبیر شورای امنیت این کشور منصوب شده است.
گزارشی بود از سعید جعفری.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز سه برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
سی اثر از 20 هنرمند ایرانی 6 ماه پیش با مجوز یک مدیر شهرداری از موزه امام علی خارج شده، به صورت پنهانی به دبی برده شده و به این موزه بازگردانده نشدند. روزنامه سازندگی روز چهارشنبه 28 شهریور با بیان اینکه آنچه از موزه خارج شده ارزش مادی و معنوی بسیاری دارد نوشت، بر اساس اطلاعات سایت نمایشگاه هنر معاصر دبی از 30 تابلو 14 اثر در این شهر به فروش رفته است. این روزنامه در ادامه نوشت که اطلاعاتی از 16 اثر دیگر در دست نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی در ترکیه داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. هستی پودفروش:
زمانی این خبرها منتشر میشه که قاعدتا دعوای بین دو نفر، دعوای بین دو تا ارگان اتفاق بیفته، که الان هم ما میبینیم در واقع دعوای بین شورای شهر و شهرداریه که این خبر وایرال شده. شما نگاه کنید ببینید چقدر اتفاقاتی از این دست میفته و خبرش منتشر نمیشه. اما در مورد این خبری که الان شما هم فرمودین، اتفاقی که افتاده اینه که روزنامه سازندگی امروز تقریبا یه گزارش کاملی داده در مورد این آثار که اعلام کرده 14 تا از این آثار فروش رفته، یعنی دیگه دست ما بهش نمیرسه. حالا آثاری هم که فروش رفته از هنرمندانی مثل هانیبال الخاص هستش، از آیدین آقداشتو هستش، یعنی هنرمندان سرشناس ایرانی هستن آثاری که ازشون فروش رفته. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که حالا چه بلایی سر اون 16 تای دیگه اومده، آیا اون 16 تای دیگه هم فروش رفته یا نه. نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه که بهش بپرداز اینه که آیا اصلا مدیران ما احساس میکنن این که این تخلفی هستش یا نه یک روال عادیه توی سیستم اداری ایران. اتفاقی که افتاده اینه که یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان فرهنگ هنری که میدونی موزه ملی هم زیر مجموعه سازمان فرهنگ هنری، در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های داخلی امروز اعلام کرده که اصلا تخلفی صورت نگرفته، ما خودمون در جلسه فروش این آثار حضور داشتیم و اصلا قرار بوده که این آثار رو ما از موزه خارج بکنیم. حالا علتی که ایشون برشمردن این هستش که ما اصلا جای نگهداری اینها رو نداریم، شرایط نگهداری اینها رو نداریم. ببینید به هر حال نگهداری آثار هنری و تاریخی در یک محلی نیاز به یک سری شرایط خاص داره. الان موزه امام علی اومده اعلام کرده که ما اصلا شرایط نگهداری این آثار رو نداریم. بعد در انتهای مصاحبه یک نکته جالبی که ایشون اشاره کردن این بوده که ما به قصد این آثار رو فروختیم به این دلیل که از یک هنرمندی 4-5 تا اثر داشتیم، از یک هنرمندی اثر دیگه نخریده بودیم برای موزه و بنابراین منطقیش این هستش که ما آثار بیشتری رو که از یک هنرمند داریم بفروشیم تا بتونیم آثار هنرمندان دیگر رو جایگزین. در حالی که اگر گنجینه امام علی و انبارهای موزه امام علی محل مناسبی برای نگهداری آثار تاریخی نیست، آثار هنری نیست، بنابراین خرید آثار هنرمندان دیگه هم مفهومی پیدا نمی کنه.
ببینید الان وقتی صحبت فروش این آثار پیش میاد، این نکته رو هم باید در نظر بگیریم که همونطور که گفته شده در گزارش ها قید شده به قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت واقعی فروختن در دبی. این نکته به نظر شما چه معنایی داره؟ اون هم در زمانی که چنین آثاری به هر حال واقعا یکتا و بی همتان.
روزنامه سازندگی امروز اعلام کرده که یک زنگ خطری به صدا در اومده وقتی که ما میبینیم که این آثار داره توی امارات به فروش میرسه. اما به نظر من زنگ خطر سال 1401 به صدا در اومد و شاید البته خیلی قبل تر از اون، اما این زنگ خطر قانونی سال 1401 به صدا در اومد زمانی که برخی از نمایندگان مجلس یک طرحی رو دادن به مجلس برای تصویبش و اون طرح استفاده بهینه از آثار تاریخی و گنج‌ها بود. اول اینکه اصلا مدیران فرهنگی و غیر فرهنگی ما تصورشون این هستش که آثار تاریخی ما یه سری گنج هستن که باید استفاده بهینه ازشون بشه. بعد شما تصور نکنید استفاده بهینه به این معناست که محلی برای نگهداری اینها تعبیه بکنن که توریست ها بیان درآمدزایی گردشگری بشه، به هیچ عنوان. دقیقاً توی اون طرح اشاره شده بود به این که این آثار رو ما بتونیم از ایران خارج بکنیم و بتونیم بفروشیم. مثلا یکی از طرحاشون این بود که یه سری از فارغ التحصیلان رشته‌هایی مثل سنگ شناسی، مثل تاریخ، برای مثال میگم مثلا تاریخ ربطی به باستان شناسی نداره، رشته سنگ شناسی ربطی به باستان شناسی نداره. اینها اومده بودن توی طرح اعلام کرده بودن که فارغ التحصیلان این رشته ها میتونن بیان طرح بدن به در واقع وزارت میراث و اگه طرحشون قبول بشه یک محوطه ای رو که توی طرح هستش برن کاوش بکنن و هر اثری رو که درآوردن یا به شکل درصد بین وزارتخونه تقسیم بکنن و بقیه رو هم بازار ببرن، حالا بنا به تدبیری بفروشن. میخوام بگم که در واقع خزانه خالی دولت و وزارتخانه ها قراره که با فروش برخی از این آثار هنری و فرهنگی پر بشه و ما نباید اینو دور از نظر داشته باشیم که اتفاقاتی که داره توی محوطه ها و سایت های تاریخی ما میفته اینه که اینها اصلا ارزش اثر سایت، محوطه و یه محل تاریخی رو نمیدونن، چه برسه به این که بخوان ارزش یه شیء تاریخی رو بدونن. به همین دلیله که ما میبینیم این اثر به زیر قیمت در بازار امارات فروخته میشه. و آقای صدرایان خیلی جالبه که امروز توی این مصاحبه اعلام کرده که برخلاف اون چیزی که آقای امانی گفتن 30 میلیارد یکی از آثار فقط قیمت داره، تمام آثاری که ما فرستادیم 3 میلیارد هم قیمت نداره.
گفتگوی بود با هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی در ترکیه. حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها که خلاصه از اونها رو به آگاهیتون میرسونم. روز چهارشنبه در پی انفجار ده‌ها دستگاه ارتباطی مورد استفاده حزب الله لبنان، تا به حال 14 تن کشته و 450 تن زخمی شدند. یک مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفت دستگاه‌های منفجر شده بیسیم هستند و با پیجرهایی که روز سه‌شنبه 27 شهریور منفجر شدند تفاوت دارند. تصاویری از آتش‌سوزی در چند آپارتمان، خودرو و موتورسیکلت در پی انفجار این دستگاه‌ها منتشر شده. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست تا ظرف 12 ماه به حضور خود در سرزمین‌های فلسطین پایان بده. این قطعنامه روز چهارشنبه 28 شهریور با 124 رأی به تصویب رسید. وزارت خارجه اسرائیل با محکوم کردن مجمع عمومی این قطعنامه را رد کرد. از میان 193 کشور عضو این مجمع، 43 کشور رأی ممتنع و اسرائیل به همراه آمریکا و 12 کشور دیگر رأی منفی دادند. در پی انفجارهای هماهنگ پیجرها در سراسر لبنان، شرکت‌های هواپیمایی متعلق به گروه لوفتانزا و ایر فرانس اعلام کردند به دلایل امنیتی پروازهای خود به بخش‌هایی از خاورمیانه را متوقف کردند. شرکت لوفتانزا اعلام کرد تمام پروازهای رفت و برگشت از تل آویو و تهران را حداقل تا روز پنجشنبه متوقف کرده است. در بیانیه این شرکت آمده است در این مدت حریم هوایی اسرائیل و ایران توسط تمام شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا دور زده خواهد شد. فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس ایران، از چهارشنبه 28 شهریور از زندان اوین آزاد شد. محمد حسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی، در گفتگو با شبکه شرق با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد پیش از این با آزادی مشروط او مخالفت شده بود. به گفته این وکیل دادگستری، رأی دادگاه تجدید نظر امروز چهارشنبه 28 شهریور به آنها ابلاغ شده است. این وکیل دادگستری پیشتر درباره وضعیت موکلش گفته بود با تجمیع احکام پرونده ها خانم هاشمی باید 3 سال و 7 ماه زندان را تحمل کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید آمریکا از انفجارهای لبنان اطلاعی نداشته و هم اکنون در حال جمع‌آوری اطلاعات است. آقای بلینکن روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود در قاهره گفت نمیتوانم بگویم که انفجارهای لبنان چه تأثیری بر حزب الله و عملیات آنها خواهد داشت. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر آتش بس را بهترین راه برای توقف جنگ اسرائیل و حماس در غزه و مهار خشونت در سراسر خاورمیانه دانست. و علی شریف‌زاده اردکانی، یکی از وکلای افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون، از تبرئه او در دادگاه شعبه 57 تجدید نظر استان تهران خبر داد. این وکیل دادگستری روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای خانم بایگان حکم براءت صادر شده است. افسانه بایگان در دادگاه بدوی به 2.5 میلیون جزای نقدی، 18 ماه ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور محکوم شده بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
یک سال پیش در روز 18 سپتامبر 2023 7 شهروند آمریکا سوار بر هواپیمایی شدند که آنها را ابتدا به قطر برد. 5 تن از این 7 نفر که از دوحه راهی ایالات متحده شدند در ایران زندانی بودند و 2 تن برای همراهی با فرزند و همسر زندانی خود در ایران مانده بودند. 3 تن از زندانیان ایرانی، آمریکایی، سیامک نمازی مراد طاهباز و عماد شرقی بودند. تهران در قبال آزادی این افراد موفق شد 6 میلیارد از اموال توقیف شده خود را آزاد کند. بر مبنای توافق صورت گرفته این مبلغ به حسابی در قطر منتقل شد تا ایران بتواند با استفاده از آن خریدهایی که واشنگتن مجوز آنها را صادر کرده از جمله برای دارو و اقلام بشر دوستانه انجام دهد. در اولین سالگرد آزادی این افراد هانا کاویانی با سیامک نمازی گفتگو کرده است که برای اولین بار از زمان آزادی درباره زندانی بودن در اوین، حس آزادی و نگاهش به آنچه بر او رفته میگوید. آقای نمازی به اتهام همکاری با دولت متخاصم به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود و حدود 8 سال را در زندان اوین سپری کرد.
من چند بار قرار بود تبادل بشم و لحظه آخری اتفاقی افتاد. اون موقع میگفتم هم به دوستای خودم، هم به این در حقیقت سپاهی ها، هم به مسئولین اینقدر که برای من حتی سوار هواپیما شدن نیست جریان، مرز هواپیمای ایران رد کردن به من سیگنال پایان دادن این ماجرا رو میده و واقعا میتونم یه حالت بهتون بگم، یه حالت ناباوری داشته میمونم چجوری توصیف بکنم. هم خیلی خوشحال بودم دارم آزاد میشم، هم خیلی برام سخت بود که دارم مثل برده فروخته میشم. من خودم رو فرزند ایران زمین میدونم، من خودم رو فرزند خوانده آمریکا میدونم و میگم هر دو کشورم رو خیلی دوست دارم و سعی کردم شهروند خیلی خوبی باشم برای جفتشون، ولی بله احساس این که دارم آزاد میشم خیلی حس خوبی بود. احساس این که دارم به دنیایی میرم که دیگه برام آشنا نیست، یه حس غم زیادی هم داشتم که داستان اینجوری تموم شد. 8 سال به ناحق زندان کشیدم، بعدم تبادل شدم، هم ایران از دست دادم، هم 8 سال زندان کشیدم. 8 سالی که تو هم با بیمهری های خیلی زیادی بود، حتی 8 سال عادی نبود. 27 ماهش بازداشتگاه 2 الف بودم که من بیشتر 2 سال بازجویی شدم.
شما ها به هر حال در روزهای پیش از روزی که سوار اون هواپیما شدید و در هفته های پیش از اون ماها در رسانه ها می شنیدیم و منتظر بودیم که این اتفاق بیفته. برای خود شما ها چجوری می گذشت؟ برای شخص سیامک نمازی این هفته هایی که منتهی شد به این روز چجوری گذشت؟
بلوش 6 هفته قبل از آزادیمون از زندان اوین منتقل کردن به هتل سیمرغ. خب نمی گفتن کجا هستیم. به خودمون و خانوادمون هم خیلی مشخص کرده بودم که به محض اینکه کسی بفهمه که اینجاییم تکونتون میدیم. یعنی از دید جمهوری اسلامی ما 6 میلیارد دلار پادار بودیم دیگه، برای همین خیلی یه حفاظت عجیبی بود. البته میگم سیستم ایران یه کمدی یا طنزی هم همیشه توش هست که از یه طرف این داندو بازی‌ها رو در میارن، خب از یه طرف بالاخره باید بریم غذا بخوریم تو لابی دیگه، کجا می‌خوایم بریم؟
همونجا حرکت می‌کردید؟ یعنی کسایی بودن که شما رو می‌دیدن اونجا؟
بله، فکر می‌کنم در حقیقت اینا 2 تا نیم طبقه رو گرفته بودن، یعنی هتل امنیتی کرده بودن. میگم یه کارایشون آدم نمی‌تونه بخنده، گریه بکنه، چیکار بکنه. مثلا می‌خواستن توجهی نباشه. خب به حالت عادی مثلا عکسای زیادی از ما مخصوصا من شاید روی مطبوعات بود که این داره آزاد میشه، ولی خب عکسای 10 سال پیش هم بود. من همینجوری ببینین تو خیابون، اصولا خب میدونین چهره اینقدر معروفی که نیست که کسی بشناسه، ولی حالا دور و برم چند تا سپاهی قول و با اون شکلایی که خب داد میزنه
توجه رو جلب میکرد.
اون توجه جلب اونجوری که من فهمیدم قرار بود پابند داشته باشیم و بتونیم توی شعای مثلا 1 کیلومتری بریم بیایم. این اتفاق نیفتاد، یعنی اجازه رو ندادن. قوه قضاییه پابند رو گذاشت، سپاه بعدش میمد، چون پابند در حقیقت داره لوکیشن ما رو نشون میده که یکی حرکت میفهمه کجاییم. ولی بعد توی هتل بودیم، اول که نمیذاشتن اصلا از هتل خارج بشیم و گفتیم خب این داره طول میکشه، نمیشه، باید یه آقا تو زندان هم تو بازداشتگاه هم هواخوری داشتیم. میدونیم بعد از یه مدتی مثلا خودشون هفته دوبار مثلا ما رو میبردن شب پارک سایی تو وزرا.
شما شهروندای عادی رو میدیدید توی پارک سایی؟
بله، و سالگرد قتل خانم مهسا امینی بود، شهروندای عادی رو میدیدیم. واکنش این مراقبای سپاه هم مثلا به مردم میدیدیم، ولی خب اونا در حقیقت در اون فاصله دیگه بادیگارد ما بودن چیز. ولی خب مثلا بچه های جوان توی پارک آهنگای اعتراض‌آمیز می‌خوندن، یادم یکیشون شروع کرده بود رپ خوندن. یه مراقبی داشتیم، ماشاءالله ایشون از هر طرف دو برابر من بود. رستمی بود برای خودش. بعد برگشت گفتش که موسیقا تو مملکت خودتونم مثلا یکی میتونه اینجوری اعتراض بکنه هیچی بهش نگم؟ گفتم باید از اینجا شروع بکنیم. مملکت خودتون یعنی چی؟ یعنی من تو به دنیا نیومده بودی؟ من اتفاقا تو همین پارک، من دایم خدا بیامرز خونش وزرا بود، من واقعا تو پارک سایی بزرگ بودم. وجب به وجب این پارک من از بچگی خاطره دارم، وقتی که تو اصلا وجود نداشتی من بیمارستان آپادانا به دنیا اومدم. منظورت چیه؟ گفتم نه حالا بیخیال. گفتم نه باید این جمله رو تکرار بکنیم. گفتم اینجا مال منه، تو باید بگی اینجا مال سیامکی. گفتم نه. گفتم باشه جایی نمیشه. بعد چیز میشه؟ گفتم ببین شروع میکنم جیغ و بیل کردن، داد و بیداد کردن، توجه کار کنیم. تو داری فرزند ایران زمین رو میفروشی. گفت من کاری ندارم به این چیزا. گفتم در هر صورت مراقبی دیگه، حالا مسئول حفاظت مایی، ولی در این کار زشت تاریخی یه نقشی داری.
این رو احساس میکردید که توی این 8 سالی که در اوین بودید که شما رو بیشتر از اینکه ایرانی ببینند آمریکایی میدیدن؟
ما حالا اینو تو فیلم‌ها زیاد دیدیم. منم شاید چون پدرم سازمان ملل کار میکردن و آفریقا بزرگ شدن، خیلی اینو زیاد میدیدم. این فلسفه خودی و غیر خودی تبدیل میشه که باید خیلی غلیظ میشه که شما بتونین یه سری بلا سر یه انسان دیگه بیارین. یعنی برای اینکه بتونین این کارا رو با یه انسان بکنین، باید انسانیتش رو ازش بگیرین. و تو جمهوری اسلامی اتفاقی که میفته حلقه های خودی و غیر خودی داریم. و بازجوان میتونم بگم که نه، کاملا ما رو غیر خودی میدیدن. میدونست که حداقل 99% چیزایی که داره میگه کاملا ساخته، ولی میگه خب هر بلای سر این چیز در میارم حقشه. توی بند نه، توی بند باز فرق میکرد. من یادم یکی هم بندی جوانی داشتیم که مثلا همین، اونم میگه خب مثلا شما واقعا دیگه ایرانی چیز نیستین اینا. میخندیدم میگفتم خب تو یکی دیگه چی میگی؟ من از سن تو بیشتر وقت تو ایران بودم، همینجا زاده شدم، هم تعداد سالهایی که تو ایران زندگی کردم از سالهای عمر تو بیشتره. و این احساس اکثریت نبود و فکر میکنم اون برمیگرده به اینکه خود آدم چجوری چه برخوردی نشون بده. و منم حساسیت زیادی داشتم، علت زیادی هم داشتم، یکیش عقل ملیم بود، ولی یه قسمت دیگرش هم این بود که اجازه نمیدادم این حالت غیر خودی بودن. و
شما وقتی که بخشی از نامه‌ای که برای رادیو فردا هم خوندید، خیلی مشخصاً درباره فروش شهروندان صحبت میکنید، میگید از خدا میخواید که ایران رو از دروغ و دروغگویان مردم فروش در امان بداره. این بحث فروش رو مطرح میکنید. میخوام ببینم که به هر حال شما تنها نبودید در اوین به عنوان دو تابعیتی و در این مورد ایرانی آمریکایی، کسان دیگه هم حس و حال شما رو داشتند یا شما خیلی تاکید داشتید روی این وضعیت اینکه دارید فروخته میشید؟
مطمئنا همه این حس و حال رو داشتن و حس غریبیه، هم داری فروخته میشی هم داری التماس میکنی زودتر این اتفاق بیفته. اینو میخوام تاکید بکنم، من 6 سال به فارسی جنگیدم. من فارسیه، من آقای رئیسی بچه مشترک داریم، اینه که 6 کلاس بیشتر سواد نداشتیم. من مجبور شدم برای اینکه بتونم نامه‌های اعتراضی بنویسم و حرف خودم بزنم فارسی یاد بگیرم، در حد نوشتن، در حد لایحه نمون یاد بگیرم و غیره. برای من این یه چیزی بود که نه، باید خیلی خیلی غلیظ‌تر بود، خیلی شاید نمیدونم مثل خوره داشت وجودم میخورد، ولی برای هیچ کسی خوشایند نیست. من نامه های زیادی از تو زندان نوشتم، حتی مقاله شروع کردم نوشتم که خب این که نمیشه. در حقیقت اگر کار غیرقانونی کردیم، بیاین حقوق یک زندانی رو به من بدیم. شما در کیس دو تابعیتی ها شترمرغی میشین که همه چی به ضررتون تبدیل میشه. من خوب یادم از زمان آقای روحانی شروع بکنیم. آقای روحانی توی نیویورک میمدن، مثلا خبرنگاری یه جایی میپرسید خب وضعیت اینا چطور، اول شروع میکرد نطق کردم که ما دو تا بیتی نمیشناسیم، ولی از این جمله های طولانی بدون نقطه و بدون کامای فارسی که یه پاراگراف هست، تای پاراگراف میمد که ولی اینا رو میتونیم تبادل بکنیم. یعنی چی؟ اگه من ایرانی ام چجوری بر اساس چه قانونی میتونیم تبادل بکنیم؟ اگر خارجی هم پس چرا حق کنسولی ندارم؟
اتهام شما میگین که اتهام توی این نامه هم نوشتید که اتهامات کذب و بی‌اساس، ولی هیچ وقت مشخص نبود که اتهام شما دقیقاً چی بود.
اول که منو گرفتن توضیح بدم که اینا باید تفهیم اتهام بکنن، میبرنتون پیش بازپرس. بازپرس پرونده تقریبا همه ما یکی بود، شعبه یک همین دادسرای امنیتی، هم دادسرای مقدس که به عنوان دادسرا اوین جسول بیدین معروفه، آقای به نام آقای قناعتکار که من به عنوان آقای جنایتکاریشون رو میشناختم و دیگه اسم جنایتکار بکنم زندانیان بیشتر به عنوان جنایتکاریشون رو میشناسن. اولین تفهیم اتهام من اجتماع و توانی بود. بعد خب من بحث کردم که خب من با کی اجتماع کردم؟ بالاخره اجتماع جمع میاد دیگه، انقدر میفهمم با کی؟ من که خودمم. توضیح رو بدم، من 4 روز رفته بودم ایران برای یه خط، دوران عید فطرم بود، یعنی تو دبی کار میکردم و خب 4 روز وقت داشتم، رفتم ختم یکی از دوستان و هنگام برگشت اول جلومو گرفتن. اون موقع این کارم غیر قانونی بود. صفحه اول پرونده من راجع به این حرف میزنه که من ارتباط با مجمع اقتصاد جهانی World Economic Forum دارم. میگم خب این که یه نهاد سوئیسیه و حالا غیر دولتی هم هست، ولی داووس که همه دوستان جمهوری اسلامی هم میرن
در سخنرانی ها شرکت میکنن، در فروم ها شرکت میکنن.
بله. دومین اتهام هم این بود که رفته بودم کنفرانس آیبرجز آلمان که ایرانی یه کنفرانس بزرگی بود، ایرانی خارج از کشور با ایرانی داخل از کشور راجع به بحث استارتاپ ها. من اونجا تو بحث استارتاپ نیستم، خیلی از دوستام از اروپا و آمریکا و ایران یک جا جمع بودن. خودم هم اتفاقا یک کنفرانس باید میرفتم لندن، به اصطلاح 2 روز مرخصی گرفتم تو راهم، بلیط رو از طریق آلمان گرفتم، نه سخنران بودم نه برگزار کننده بودم، نه تا سوالی کردم. اتهامای دیگه هم که یعنی نوشته شده دیگه تو کیفر خواستم و تو دادنامه و اینا، حضور در تدکس تهران. میگم خب من آخه نه برگزار کننده بودم نه سخنران بودم، بلیط خریدم رفتم نشستم.
یه رویداد قانونی هم هست دیگه تدکس تهران، به هر حال رویداد قانونی در داخل
ایران. یکی از طنزایی بود که من میشستم تو دو الف، وقتی که بالاخره از انفرادی طرف اومدم و تو اتاق جمعی بودم، میزنم تو تدکس مثلا آقای ظریف داره سخنرانی میکنه، میگم خیلی عالیه. بعد صدا سیما برنامه تدکس رو به فارسی هی داره پخش میکنه، میگم اگه این یه چیز براندازیه تو خب چرا داری پخشش میکنی؟ اصل حرفی که رأی دادگاه این بود که ما وقتی ایشون رو گرفتیم 3 دهه بود که در حال شبکه سازی در داخل کشور جهت نفوذ و برای استحاله و براندازی نظام با کمک دولت متخاصم آمریکا. چون من 44 سالگی گرفتن، از سن 14 سالگی که اون موقع وایت پلینز نیویورک زندگی میکردم و 2 سال بود تازه مهاجرت کرده بودم آمریکا، فکر میکنم سالهایی بود که داشتم سعی میکردم تک چرخ بزنم و دوچرخم و اسکیت بورد یاد بگیرم، در واقع داشتم در حال استحاله و براندازی نظام بودم.
وقتی که مثلا به هر حال این روی کرده شما رو میشنیدم به این حرفایی که دارن بهتون میزنن، اتهاماتی که وارد میکنن، چی میگفتن در جواب این حرفا؟
اینا یک سری برنامه طراحی میکنن و بعد دنبال آکتورا میگردن که این طرحشون رو پر بکنن. زمانی که من رفتم ایران چیزی که نمیدونستم، اینا برگشته بودن روی گروگانگیری سریالی. من از خود دوستان اختاب شانسم زمانی پا گذاشته بودم ایران که داشتن معامله میکردن که آقای رضاییان و آقای حکمتی و دوستان دیگر رو آزاد بکنن و دوباره میخواستن قشاب رو پر بکنن. یعنی به من میگفتن تو نفر اول پروژه جدیدمون هستی که خیلی طول کشید، سالا طول کشید.
یعنی این رو به صورت باز و عمومی به شما میگفتند که
طول میکشه. ببینید من 27 ماه دو الف بودم. بالاخره من بیشتر از 2 سال بازجویی شدم. یعنی من حتی دادگاه رفته بودم. بگم آقا دیگه مثلا میگین من این کارا رو کردم، به من حق زندان بدین. شنونده شما شاید ندونن تو بازداشتگاه شما تو یه اتاق قفلین. اول 2 ماه اول که انفرادی بودم، بعد مثلا 2 ماه رفتم اتاق جمعی، دوباره کلامون تو کلاه هم رفت، برام گردوندن انفرادی. فکر میکنم در کل سال اول این بازی انفرادی و جمعی من نزدیک 8 ماه از این 2 سال و 27 ماهی که دوحل خودم انفرادی بودم. خب یه قسمت هایی بود که مثلا شاید بهتون بگم 3 ماه توی اتاق بودم. نمیدونم میتونید تصور بکنید توی اتاق باشین هیچی نداریم، هیچی، 3 تا پتو. بعد مثلا دو سه ماه اصلا بازجویی هم نمی‌کنن، تلفن بهت نمی‌دن، ملاقات بهت نمی‌دن، ولی یه جایی هم بازجویی زیاد داریم. اگر 27 ماه داری با این یارو کلنجار می‌ری، منم یاد گرفته بودم نقطه حساس اینا رو، یعنی منم خوب یاد گرفته بودم برم تو اعصابشون و وقتی کسایی رو میتونی عصبانی بکنی و یا یه حالتشون رو چیز بکنی، اونام شروع میکنن یه حرفایی زدن که کم کم این تیکه های پازل رو وصل میکنی. ولی چند تا چیز رو راحت میگفتن بعد از اینکه خب پدر منم گرفتن و من یه واکنش خیلی خوندی داشتم. باشون رئیس اون موقع دور الف صدام کرد و حالا میبینم اینا صحنه‌های وحشتناکیه با چشم‌بند و رو به دیوار و پشت سر وای میسن از این حرفا، چاله میدونه فهمک فعلا با کار داریم، کارمون هم که تموم شد مثل جیسون میدیم بره، قبل از اونم تو بابا جایی نمیریم، انقدر سر تو به دیوار نکوب بیخود.
چون نمیخوام از بحث پیشینمون خیلی دور بشیم، چون اشاره کردید به اینکه به هر حال زمانی که رفتید ایران برای به چه دلیلی رفتید ایران و چه اتفاقی افتاد، میخوام بپرسم چون به هر حال کسانی هستند که معتقدند که چرا اصلا شما به ایران میرید وقتی که ممکنه که همچین خطری وجود داشته باشه، وقتی کسی مثلا مثل جیسون رضاییان در زندان بوده اون موقع و این اتفاقها افتاده بوده و افراد دیگری ایرانیان و آمریکایی و یا تابعیت‌های دیگر.
یعنی فکر کنم همه کسایی که ایران میرن بحث اصلیشون اینه که چون میدونن هیچ کاری نکردن، فکر میکنن من خب مثلا میخوام بگیرن چی کارم بکنن، نهایتا میگیرن چهار تا سوال میکنن. من زمانی که ایران رفتم مثلا 8 سال رو دبی زندگی میکردم، من رفتم به خرج. من چندین بار رفته بودم، زمانی که من رفتم ایران زمانی بود که آقای کری و آقای ظریف به اصطلاح چیک تو چیک داشتن تو وین راه می‌رفتن و رابطه خودم رو با ایران 8 سال بود در این حد کرده بودم که یه ویکند نهایتا میرم ایران، مراودم با پدر و مادرم، 4 تا از دوستای قدیمی غیر سیاسی، اگه فصل مثلا زمستون بود شاید یه روز می‌رفتم اسکی، توی این سفر خاص دیگه خط می‌رفتم. یعنی وقتی منو گرفته بودن گفتم ما تا رو تحت نظر داشتیم، گفتم خب پس دیدی رفتم به خاله هم، احتمالاً اگه شنود داشتی دیدی تو گوشش، گفتم که خاله به مامانم نگو ولی آلپالو پلو تو یه چیز دیگه از خوربون بدم یا آلپالو برام درست بکن. خب این چه جرمیه؟ این مستندی که برای من ساختن که دنبالم می‌کردن نشون دادن که من رفتم توی بقالی پفک خریدم. خب شما می‌خندین ولی مثلا تعقیب و مراقبت، حالا میگم یکم طنزام بگیم، خب تو اون 3 ماهی که قبل از این منو بازداشت بکنن تقریب مراقبتاشون هم فیلم خاص خودشون بود. خوشحالم این سوالو کردین، چون مثلا گروگان های بعدی که گرفتن همسال لیام دیگه سر به سرشون میذاشتم، گفتم شما دیگه داروینی حذف شدین. چون ببینید آقای رضاییان خب خبرنگاره، ما هم گفتیم خب اون توی سمت خبرنگاری به ما کاری ندارن. بعد مثلا منو میگیرن اوکی، بعد آقای طاهباز میاد لنگه من اول ببین من که گرفتن، بعد خب 3 ماه من یعنی پاسپورت و همه چی موبایل و همه چی رو گرفتن، بعد گفتن خودمون زنگ میزنیم. گفتن کجا زنگ میزنیم؟ گفتن خود رو پیدا میکنم. خود پدر مادرم زنگ میزدن و منو احضار میکردن به بازجوی غیر قانونی، ولی خب چاره ای هم نداری به چیزی که بری. با مراد طاهباز هم دقیقا همین کار کردم. حالا به من چی میگفتن بیرون؟ این با تمام وکلا و نمیدونم کسایی که مثلا قراره این سیستم رو بفهمن اینا صحبت میکنی، میگفتن اینا تعارف ندارن، اگه میخواستن بگیرنت از فرودگاه میگرفتنت. اینا دارن سعی میکنن تخلیه اطلاعاتی بکنن، مثلا ببینن مثلا از رابطه این گروهایی که ایرانی خارج از کشور چی میدونی و غیره. خب من هم که دبی زندگی میکردم مثلا آمریکا خیلی کم میمدم، مثلا خب حالا چی میدونم هیچی. بعد مثلا همین کار رو با آقای طاهباز کردم، اونم سر از زبین در اومد. بعد همین کار رو با آقای شرقی کردم. میدونین یعنی این پیشفرض غلطیه که ما فکر میکنیم کسایی که گرفتن یک کاری انجام دادن. حرف من هم خطاب به ایرانی این ور و حتی به سپاهی که من گرفته بود تو هتل تا روزهای آخر یه حرف رو میزدم، ما تاریخ طولانی داریم، تا جایی که من میدونم تو تاریخمون نکته هایی داریم که نه افتخارآمیز نیستن. نمیدونم پادشاه چش فرزندش رو در می آورد که نتونه مثلا جاشو بگیره، ولی فرزند فروشی نداشت. جیسون رضاییان و اون دوستان اولین باری بود این اتفاق افتاد، حالا دیگه داره رویه میشه. تو هم تو بند این سوالو میکردم و هم امروز برام این سوال مونده. مملکتی هستیم که عرق ملی داریم. من مصر زندگی کردم، من امارات زندگی کردم، من دور دنیا سفر زیاد کردم. شهرت ایرانی به اینه که اینقدر کشورش رو دوست داره. چرا به هیچکی مثل هیچکی دیگه مثل من جلزه برز نمیزنه که این نظام داره فرزند فروشی میکنه؟
یعنی فکر میکنید افکار عمومی حساس نیست به این موضوع؟
نه، تو بندم خب مثلا بچه زندانی مالی زیاد بودن، میمدن میگفتن خب بیا بگو مثلا اگه فکر میکنی داری آزاد میشه، بیا بگو که مثلا نرخ دلار که داره عوض میشه یه سودی بکنی. چندین بار قرار بود، یعنی ما رفتیم به مرز این که مثلا یا فرض غلط مطبوعات در ساعت صدای این که ما قرار آزاد بشیم، شاید 5-6 بار این اتفاق افتاد. روزنامه های موقع رو نگاه بکنی، چهرهای شناخته شده به اصطلاح اصلاح طلب یا مثلا روشن فکر ایران راجع به این که چه خوب تاثیر مثبتی میذاره روی اقتصاد مملکت، نرخ دلار میاد پایین، هلو دارن مردم میفروشن، یکی بیاد بگه که این شاید کار درستی نباشه. من خیلی راجع به این مثلا با بچه‌هایی که فعالای سیاسی مختلف صحبت کردم
در داخل زندان منظورتونه؟
بله، تنها کسی که این واژه رو دوباره به کار برد دیدم آقای تاج‌زاده بود. یکی از مثلا بچه‌های جوان‌تر یه نکته‌ای گفت، گفت سیامک علت این که نمی‌فهمن مردم اینه که رفتن از ایران چیز خوب میدونن. اینو میتونم درک بکنم که فکر می‌کنه خب میری راحت میشی. بله، اگه شما تصمیم به مهاجرت بکنین، تصمیم به رفتن بکنین، چیز خوبیه، با اراده داری این کار میکنی. من دیگه نفعی ندارم تو این بازی، ولی باز دارم بهتون میگم بالاخره به عنوان ایرانی این بحث مردم فروشی رو باید خاتمه بدیم. صحبت من اینه که یا انتظار من از مقامات، اگر میایین میگین قوه قضاییه جداست، مخالف این کاری، بگو خیلی خوب من دست نمیزنم به این کار منگی. داخل سیستم بیا بگو نکنین این کارو، و از ایرانی خارج از کشور که نگران این برگردیم و اینا، خب بگین که این کار نیست که تحملش بشه.
از اینجا به بعد چی؟ اون وقت الان با این توصیفی که میکنید تکلیفش چیه؟ پایانی بر این داستان باشه، اما اونهایی که در ایران زندانی هستند، از جمله مثلا شما خودتون تلاش میکنید، نوشتید، از جمله تنها فعالیت رسانه‌ای که در یک سال گذشته داشتید صحبت کردن درباره احمد رضا جلالی بوده، پرونده این افراد باید پس چه اتفاقی براش بیفته؟
خیلی خوشحالم این سوال کردین و به نظرم فرصت خیلی خوبیه وقتی این آقایون میان نیویورک که باشون کسایی که میرن صحبت بکنن. من چند سال پیش تو خود زندانم که بودم برای انصاف نیوز یه مقاله نوشتم که اگه میخواین رابطتون رو با ایرانیای خارج از کشور درست بکنین، اول باید نشون بدین که نگاه امنیتی که به ایرانی خارج از کشور دارین اون تموم شده، و قدم اول آزاد کردن کسایی هست که در بند هستن. و بازم میگم این نیست که بگم در زندان رو باز بکنین بگین بای بای، همچین تصوری فکر کنم کسی نداره از جمهوری اسلامی. دارم بحثی که اونجا کردم میگم حقوق طرف رو به عنوان یک زندانی بده، قانون خودتو قبول بکن. قوانین جمهوری اسلامی نقصهای زیادی داره ولی امکانات زیادی هم داره، از جمله آزادی مشروط. کسی که یک سوم حبسش رو کشیده باشه میتونه شامل آزادی مشروط بشه، و اکثر زندانیایی که اونجا هستن، دو تا بیعتیا، بیشتر از مثلا 70-80 درصد زندانشون رو کشیدن، چرا به یک سوم. من حرفی که مثلا آقای باقری کنی اومده بودن زندان به عنوان معاون قوه قضاییه اون موقع، دیگه بحثم با ایشون سر اینکه من بی‌گناهام و اینا نبود، میگفتم آقا جان به اندازه منو به من حقوق جمهوری اسلامی بده که به کسای همبندیای من که دخترای ما رو به دبی و مالزی فروختند همونقدر به منم حق بده. ولی تو کیس های ماها رد میکنن، چون ماها کیس همون جای دیگه قرار حل بشه. باید اصرار بکنیم که کسایی که در بند هستن باید آزاد بشن.
اما این پتانسیل رو در جمهوری اسلامی میبینید که روزی چنین روی کردی اصلا محقق بشه؟
من به عنوان یک شهروند ایران زمین که جمهوری اسلامی با وقاحت تمام و 8 سال به اسارت منو گرفت، تبدیلم کرد به کالای فروشی و منو فروخت، نه این نظام رو مشروع میدونم و نه امیدی بهش دارم. ولی من میدونم که جمهوری اسلامی امروز در قدرته، میدونم ما میلیون ها دوتابعیتی داریم، میدونم پدر و مادر و برادر و خواهر و خانواده خیلی از همینایی که میگن چرا پا میذاریم میریم ایران، شهروند دو تابعیتی هستن که توی ایران زندگی میکنن، اصلا این نیست که سفر کنن برن ایران و در خطرن. این رو هم مطمئنم که جمهوری اسلامی، مگر اینکه ماها ایرانی ها چه یه تابعیتی چه دو تابعیتی، یک صدا ازش مطالبه بکنیم که باید دست از گروگانگیری برداریم و به خصوص باید دست از گروگانگیری شهروندهای خودت و مردم فروشی برداری، هیچ اتفاقی نمیفته. من به شما قول میدم این هیئت دولت جدید مثل دولت‌های قدیم وقتی میان نیویورک دوباره شروع میکنن با همین بحث‌های ایرانی فریخته تو نمیدونم گلی و بلبلی و اینا، بیا ایران یا اینجا بهمون کمک بکن، و به قاعده تمام این حرفا رو میزنن. و خواسته من از دوستان اینه که برگردن بگن که نقطه شروع هر بحثی اینه که اول دو تابعیتی‌هایی که در بند داری رو آزاد بکن، بعد تازه میتونیم بشینیم حرف بزنیم.
گفتگویی بود با سیامک نمازی که حدود 8 سال رو در زندان اوین سپری کرد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.